لیوان رو هم باید ببینیم. ببینید ما اول انقلاب تولید فولادمون 500 هزار تن بود، الان بالای 45 هزار تن ظرفیت، 34 میلیون تولید، نزدیک نصف این صادرات داریم. در یه سری زمینه ها و همدلله به لطف الهی توفیقات خوبی صورت گرفته، فارغ از اینکه حالا دولت های مختلف حالا هر کدوم به نوبه خودشون تلاش کردن. ما اگر بنگاه اقتصادی و صنعت رو عرض کردم در چندین بخش باید ببینیم. در حوزه خودرو واقعیتش نه تنها رضایتمندی بنده حقیر، خیلی ها درش نیست، اما من خواهشم این هستش که البته من نمیخوام از خود رو من، چون بالاخره صنعت مال این مملکت هستش، اصلا کاری ندارم که ایکس ایگریک زد امروز شما وزیری پس فردا اون یکی هستش، بالاخره این تغییر تحولات هست. همین که بالاخره با این همه تحریم ها و فشارهای سیاسی که در منطقه داریم، یه طرف دیگه هم درست خودرو ما با اون چیزی که در سطح دنیا در کشورهای پیشرفته اروپای تولید میشه، کیفیت خودرومون با اون خیلی فاصله داره. حق ما بیشتر از این هاست، باید تلاش بگیره. دوستان من خواهشم این هستش این طرف موضوع رو ببینیم. بعد دوم دیگهش شاید نزدیک به 20% از جریان نقدینگی حوزه صنعت تو همین بخش خودرو هستش دیگه، به عنوان یکی از نیازهای اساسی سبد کالای خانواده ها قرار گرفته. قطعا باید با اعمال و مدیریت بهتر از این کیفیتش رو ببریم بالا که نیاز مردم رو تامین بکنیم، اما این طرفش هم غفلت نکنیم که بالاخره اهمیتش بسیار بالاست. اون حد رضایتمندی مردم رو بفرض من نوعی شما نوعی، بالاخره همین دولت هم همین خود ما انتخاب میکنیم دیگه، رای میدیم ریاست جمهوری، نماینده های رای میگیم، خود ما انتخاب کردیم، تو این بخش از اونی که لایقش هستیم عقب هستیم.
آقای مهندس یک دقیقه جنبندی شما رو هم بشنویم.
جنبندی بنده بر این هستش که یک، توفیقات رو نباید نادیده بگیریم. به حمدالله ما الان تو منطقه تو صنعت تو خیلی از رشته های صنعتی حرف برای گفتن داریم. ما الان همین به کشور همسایمون بخش اعظم همین حوزه خاورمیانه صادر کننده خیلی از محصولاتمون به اون هستیم. اینا رو کی تولید میکنه؟ همین شرکت ها. عمده تولیدات اینها مال بخش خصوصیه. عرض بنده بر این هستش که نگاه ما به بخش خصوصی مهربانانه باشد. من نوعی اگر به عنوان بنگاهدار میام یه بنگاهی رو به اصطلاح تحویل میام، یا میخرم یا خودم ایجاد میکنم. یکی از محسنات همین دولت 13 هم صدور مجوز بود. نگاه بکنیم واقعیتش رو این یک سالندی خود شخص های رئیس جمهور وزراش محکم پاش پاش دادن. ما یکی کارآفری می‌خواست بیا سرمایه‌گذاری بکنه، دو سال سه سال تو پله‌های درجات مختلف بود. اینها رو هم در نظر بگیریم، فضای کسب و کار رو باید بهتر از این ایجاد بکنیم. باز برمیگردم، اون هم خود کارآفرین ما باید خودش رو وقف این مردم بکنه. ما الان صنعتگرا و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی که میام هلدینگ‌های هستن که 10,000 نفر 15,000 نفر در واحدشون کار می‌کنن، کارکنان اونجا رو این فرزندان خودشون می‌دونن. این نگاهمون ایجاد بکنیم. دولت هم نگاهش به اینها سرمایه‌های اصلی مملکت همین کارآفرینا هستن.
بله.
همه نمیتونه بیاد بنگاهی ایجاد بکنه که 10,000 شغل ایجاد بکنه، 20,000 شغل ایجاد بکنه.
متشکرم آقای مهندس، فرصتتون
رو بها بدیم، میدون رو براشون باز بکنیم، حرکت بکنیم بیشتر از اینها به سمت خصوص سازی.
سپاسگزارم آقای دکتر خوشپور، جنبندی شما رو هم بشنویم.
جنبندی من این هست که شاید حدود 17 سال پیش این مشخص شد دولت دیگه توان سرمایه گذاری رو نداره و باید مشارکت بخش خصوصی رو جلب کنه و بخش خصوصی در حقیقت سهم اصلی رو در تولید کشور به عهده بگیره. دولت باید بره سر جای سیاست گذاری و نظارت خودش و فراهم کننده بستر لازم برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی رو فراهم کنه. مادام که این اصلاح نشه، بخش خصوصی فعال نخواهد شد و فرایند سرمایه گذاری کشور متوقف خواهد بود. من بازم مراجعه میکنم به سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرایی که برای اون تدوین شد. اگر با گذشت زمان نیاز به اصلاح هست، این اصلاح ها صورت بگیره و مشارکت بخش خصوصی واقعی صورت بگیره. نکته دوم اینه که الان یه بخش بی‌هویت خصولتی یا شبه دولتی شکل گرفته که مثل دولت عمل میکنه و مثل بخش خصوصی هم تحت نظارت نیست. چه بهتر کسانی که میتوانند موضوع خصوصی و واگذاری رو توسعه بدن به بخش خصولتی و اونجا هم دیگه اونا فعال نمیشن.
متشکرم آقای دکتر حسینی، جنبندی شما بشه.
منم اولا تشکر میکنم ضمن تایید صحبت دوستان. ما اگر بخوایم توی این شرایط فعلی کمکی رو به اقتصاد کشور انجام بدیم، اینه که سیاست‌های پولی و مالیمون رو باید طوری تنظیم بکنیم که هم بخش خصوصی و هم بخش فراموش شده تعاونی هامون فعالتر بشن، و همچنین در زمان تدوین دستورالعمل ها و تدوین قوانینمون هم به شکلی حرکت بکنیم که هم نظارت های عالیمون دقیق باشه، هم فضا رو برای کسب و کار که تا امروز هم اقدامات بسیار خوبی در کشور صورت گرفته برای بخش خصوصی فراهم بکنیم و واقعا برای شبه دولتی ها هم یک فکر اساسی بکنیم. تا زمانی که این شبه دولتی ها در اقتصاد ما رقم بالایی از اقتصاد رو به عهده دارن، بله، ما همین شرایط رو خواهیم داشت، چون اونها نه نظارت رو دارن بلکه از اون طرف به بخش خصوصی هم رقابت میکنن و این باعث میشه که بخش خصوصی ما و تعاونی ما همیشه ضعیف باقی بمانه.
متشکرم آقای دکتر حسینی از شما. آقای دکتر خوشبو خیلی سپاسگزارم. آقای مهندس از محمدی خیلی ثانیهای پایانی برنامه، سپاسگزارم
از شرکت های پیمانکاری عمومی که در واقع اجرانده واحد صنعتی بزرگ هستن. این همین مقوله‌ای که من خواهش میکنم
حتما بهش خواهیم پرداخت،
چون ایجاد کننده صنایع اینها هستن. همین شرکت ایتک در واقع تو این زمینه فعالیت میکنه.
فایل صوتی و متن این برنامه رو ان شاءالله بر روی سایت رادیو گفتگو تا ساعتی بعد میتونید ببینید و بشنوید. آدرس پایگاه اینترنتی ما هم radiogoftegu.ir هستش. انشالله فردا رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما خواهیم بود. وقت بخیر، خداحافظ.
یک عصر قشنگ در 21مین روز از اسفند سال 1401 افتخار داریم که از پخش رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز باشیم. ساعت 15:39 است. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. چند دقیقه از پخش رادیو گفتگو میتونیم در خدمت شما باشیم. اگر میخواید بدونید تا ساعت 22 چه برنامه هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم و در چه ساعت هایی، لطفاً توجه کنید. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمتون عرض میکنم. در ساعت 15:55 برنامه براستان جانان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ساعت 16 از رادیو گفتگو امواج شبه رو بشنوید. در ساعت 17 آن سوی بازی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید. خدمتون عرض کنم که اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 18:27 تنین انداز خواهد شد که با این ویژه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بعد از مراسم اذان مغرب ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو همکارانم به صورت زنده تقدیمتون می‌کنم. در ساعت 18:45 بعد از برنامه گفتگوی سیاسی چند دقیقه از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. بدون خط خوردگی برنامه ایست که در ساعت 19 به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از بدون خط خوردگی و بعد از یک فرصت کوتاه که از پخش رادیو گفتگو همراه شما خواهیم بود، میتونید شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید که در ساعت 20 تقدیم خواهد شد. ساعت 21 هم گفتگوی علمی رو خواهید شنید از رادیو گفتگو که پایان بخش اصگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو خواهد بود. امیدوارم که فرصت شنیدن و همراهی برنامه های ما رو داشته باشید تا ساعت 22 در کنار ما بمونید و از برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه استفاده کنید و لذت ببرید. خب دوستان عزیز، به فصل بهار که نزدیک میشیم، کم کم فصل راهیان نور هم از راه میرسه. بسیاری از هموطنان عزیزمون ثبت نام میکنن، اسم نویسی میکنن برای اینکه بتونن در این کاروان حضور پیدا بکنن و از نزدیک مناطق 8 سال دفاع مقدس رو، مناطقی رو که شهیدان 8 سال دفاع مقدس اونجا جان به جان آفرین تسلیم کردن و جان خودشون رو فدای میهن عزیزمون کردن، از نزدیک ببینن و با حال و هوای اون سالها یک بار دیگه جان و دل خودشون رو تازه کنن. گرامی میداریم این ایام رو و درود میفرستیم به روح پرفتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس.
را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند. سرزمین ملائک
باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خودم رو تقدیم می کنم به همه مردم ایران زمین، به مردمی که همینک شنونده رادیو گفتگو هستند و هر روز سفرنامه راهیان سرزمین نور رو رقم می زنند و پشت سر می گذارند و مطلع می شن که چه اتفاقات خوبی در این اردوی فرهنگی تربیت می شود. راهیان نور داره میکشره، اما در منطقه عملیاتی در ولایت 4 هستی نهر خیگن و جوانان و نوجوانانی که در اینجا حضور دارن. آقا سلام میگم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما همیشه میمندگان، پیشاپیش تبریک سال نو و عیاد شعبان.
درود به جناب عالی. حالا هوای حضور جوانان مثل خودتون در این یادمانهای دفاع مقدس امسا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از چند سال وقفه‌ای که حالا پیش اومد توی بحث راهیان نور و خب باز مهمترش این اتفاقات گذشته، حالا هوای ویژه‌تری داره امسال. برای جوانان و اینها که میان دوباره با این شهدا و این یادمان ها تجدید بیعت میکنن، دلاشون رو صاف میکنن، مدد میگیرن تا بتونن در ادامه تو این شرایطی که هست پاشون نلرزه و مستقیم و مستحکم ادامه بدن.
درود به شما، خیلی خیلی متشکرم. سال چندان شما مشرف بشین به راگان نور.
من سال چهارمه که
چهارم. چه اتفاقی در سالهای گذشته افتاد که امسال هم اومدید دوباره در کنار همه زائران و خادمان حضور پیدا کردید؟
حالا هوای راهیان نور یک ویژگی داره، زیاد قابل توصیف نیست، یک ارتباط درونی با شهدا که واسه هر کسی میتونه متفاوت باشه. هر کسی با یک یادمان یک جا میتونه ارتباط برقرار کنه و موقعی که این ارتباط برقرار میشه دیگه جدا شدنش سخته. واسه همین هر سال حالا دوست داره بیاد و این اتفاق رو دوباره تکرار کنه و نو کنه.
آقا خیلی متشکرم، درود به شما. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید، مردم رو دعا کنید که انشاءالله همه آرزو به خیر بشین و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، منم خداحافظی میکنم از همه شنوندگان.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم. اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دارد و من دانم و دل داند و من. از سفرنامه راهیان نور و از کنار همه این عاشقانی که ارادتمند به شهیدان گرانقدر هستند و در مقابل عظمت خانواده های معزز شهیدان سر تعظیم فرود آوردن با شما خداحافظی میکنم.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدت های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
خیلی متشکریم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید و امیدوارم که هر کجا که هستی دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و این روزا بیشتر مراقب سلامت خودتون باشید. روزهای پایانی ساله، یه مقداری هوا گاهی اوقات سرد میشه، گاهی گرم میشه و باید بیشتر مراقب باشید تا با سلامتی وارد سال نو بشید. درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفته. آدم‌ها حس تنهایی دارن به عمق یه دریا، ولی برای پر کردن این تنهایی در این عصرهای دلتنگی که امیدوارم سراغ هیچ کدوم از شما نیاد، یه لیوان محبت هم کافیه. بله، یک لیوان محبت. امیدوارم عصرتون پر از این لیوانای محبت باشه. انقدر لیوان محبت دور و برتون بچینید که واقعا سیراب بشید از محبت. بعضی از افراد استعدادهای بسیار زیادی دارن که به صورت ذاتی خداوند در وجود اونها قرار داده، اما نمیتونن ازش استفاده کنن. دانشمندان یا محققان میگن از استعدادهاتون به خوبی استفاده بکنید، اونا رو کشفشون کنید و سعی کنید ازشون به خوبی استفاده بکنید، در مسیر درست قرارشون بدید تا هم مفید به حال خودتون و زندگیتون و عزیزانتون باشه، هم به برای جامعه مفید باشه. امیدوارم شما هم بتونید استعدادهای خودتون رو کشف کنید و فکر نکنید که نه، من یک انسان بی استعداد هستم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. اصلا اینطوری نیست. خدای بزرگ در وجود هر کدوم از ما توانایی هایی قرار داده که هم باید قدرشون رو بدونیم و بابتش از خدای بزرگ تشکر کنیم، همین که مراقبشون باشیم و در مسیر درست زندگی قرارشون بدیم، تقویتشون کنیم، کشفشون کنیم تا بتونیم زندگی خوبی برای خودمون و اطرافیانمون فراهم کنیم و به نوعی شکرگزار خدای مهربون هم باشیم. درود بر همه شما ایرانیانی که میدونم سرشار از توانایی و استعداد هستید و میتونید در زندگی بدرخشید.
وقتی یک خبر در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه و لایک‌های زیادی خورده، یعنی اینکه اون خبر درسته، چون همه دارن در موردش صحبت میکنن. این فکری هست که در برخورد با خبرهای پربازدید به ذهن ما میرسه، اما آیا درسته؟ اما چطور میشه فهمید خبر یا منبع خبر جعلی هست یا حقیقی؟ شما میتونید به نحوه نگارش، سبک گفتار و گرامر موجود در متن خبر دقت کنید. اخبار رسمی غلط نگارشی و املایی نداره و عموماً سبک گفتار رسمی داره. نویسنده، ناشر و راوی خبر رو بررسی کنید و از خودتون بپرسید که آیا خبر توسط خبرگزاری‌های معتبر هم پوشش داده شده یا خیر؟ اگر چیزی پیدا نکردین، به معتبر بودن مطلب شک کنید. به آدرس وبسایت ها دقت کنید. گاهی سایت های منتشر کننده شایعه و اخبار جعلی با آدرس یا دامنه مشابه با سایت های معتبر مخاطبشون رو فریب میدن. تبلیغات نمایش داده شده در قالب اصلی سایت میتونه هدفمند باشه. دقت کنید اگر سایت مورد نظر همواره تبلیغ یک برند یا محصول خاص رو انجام میده و در مطالبش محصولات مشابه رو تخریب میکنه، جای شک به اعتبار مطالب اون سایت وجود داره. اما راهکار تشخیص چیه؟ به یک منبع اکتفا نکنید و اگر یکی از دوستان یا آشنایان شما خبر جدیدی رو در شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال کرد، فوراً اونو با دوستانتون در دیگر رسانه‌های در دسترستون به اشتراک نگذارید. موضوع خبر رو در گوگل سرچ کنید و ببینید این خبر توسط کدوم خبرگزاری‌ها بازگو شده. پس لازمه بدونید که درباره پذیرش مطالب جالب و هیجان انگیز نیاز هست وسواس داشته باشید و تا زمانی که مطمئن نشدید اون رو نپذیرید و با دیگران به اشتراک نذارید.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان براستان جانان.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که. ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
و اسم ندایی
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمودن: الهی ما اظن که تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. خدایا من گمون نکنم راجب تو که من رو در مورد حاجتی که عمرم رو در طلب این حاجت از تو گذروندم و فنا کردم منو ناامید بکنی. من که فکر نمی کنم. ببینید یه حاجتی داره هر انسانی که برای اون حاجت عمرش رو صرف میکنه، عمرش رو میگذاره، وقت میگذاره، دار و ندارش رو میذاره، تمام هستی و وجودش رو مایه میگذاره. از تعمیر یه حاجتی داره و اون حاجت با توجه به این تعابیری که در همین دعا و مناجات اومده قرب خالصانه خداوند است و نهایت تقرب و نزدیکی به خدا و خدایی شدن کامل.
الهی ما اظن که تردنی فی حاجتی.
برای کسانی دیگه ممکنه این حاجت شکل دیگه داشته باشه، مثلا یکی این حاجتش شهادت باشه، این شهدای مدافع حرم، این شهدای عزیزمون در دفاع مقدس. وقتی انسان وصیت نامه هاشون رو میخونه و سرنوشت هاشون و صحبت هاشون رو با این کی و یکی میبینه، حاجت اینا شهادت بود، عمرشون رو در این مسیر گذاشتن که از خدا این رو بخوان. به هر حال هر کسی حاجتی داره که عمرش رو اون حاجت گذاشته، فرمود خدای من گمون نکنم تو با اون کرمت من بیچاره که یه عمر وقتمو گذاشتم برای حاجتی و از تو با جدیت شب و روز ازت خواستم بخوای منو ناامیدم بکنی. من که گمون نکنم. و عجب خوشگمانی و حسن ظن خوبیه به خدا. مگه میشه به خدا غیر این گمان داشت؟ خدا به اون کرم و بزرگواری بعد ببینه ما این همه داریم این حاجت رو با تضرع می‌خوایم، عمری گذاشتیم، وقتی گذاشتیم، ریشمون سفید شد تو این مسیر، بخواد کرم نکنه آخه مگه میشه؟ در ادامه میفهمد: الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب و ترضا. خدایا همه انواع اقسام حمد اختصاص به تو داره، به صورت ابدی دائمی همیشه 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 علی الدوام، حمدی که روز افزون هست و هیچ وقت فانی نمیشه و نابود نمیشه، همون گونه که تو میپسندی و راضی هستی و خرسندی. اون حمد به تو اختصاص داره و از طرف ما اون حمد برای توست. ما زبانمون گویای و اون حمده در پیشگاه تو. و عزیزان حمد گفتن خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان تأثیر داره و انسان رو همراه میکنه با همه موجودات. مسبح لله ما فی السماوات و الارض کلون یسبحون به حمد ربهم، همه دارن تسبیح گوی حمد خدا هستن. و وقتی که انسان مشغول حمد میشه داره با همه موجودات همراهی میکنه. حمد خدا در زبان ما که از الطاف خدا به ماست و نباید این لطف رو از دست بدیم.
چطور؟ عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خیلی متشکریم از همراهیتون. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.